سلام و برکت خداوند بر شما همراهان گرامی. تنها برای خدا جان من در سکوت انتظار می کشد، زیرا نجات من از جانب اوست. آمین. در فصل ششم خواندیم که خدا برای جلب توجه ما از سختی ها استفاده می کند تا ما را به خود نزدیکتر کند. نویسنده می گوید که وقتی همه چیز مطابق میل ما پیش می رود، به سختی حواس خود را به خدا می دهیم. و در این میان پولس را مثال می زند که معجزه های عیسی را شنیده بود و معجزات او را دیده بود و به کتاب عهد عتیق هم واقف بود. ولی وقتی به او شک وارد شد، به خدا ایمان آورد. شروع فصل 7 با این عنوان است: تذکر ناخوشایند. ساعت 5 بعد از ظهر یک روز شنبه صدای در را شنیدم. از صدای پا فهمیدم که پسرم است. قلم را بر زمین گذاشته به اتاق خوابش رفتم. پشت در اتاق قدری تأمل کردم تا افکارم را متمرکز بکنم. تنبیه فرزندان ناخوشایندترین قسمت از وظایف والدین بوده و هست. همیشه یک ترس و سرزنش درونی در من وجود داشته است که نکند درد و رنجی را که با تنبیه کردن بچه‌ها موجب شدم روزی علیه خود من به کار برود. ولی این ترس ها تحت شعاع ترس دیگری قرار می گیرند و آن این است که اگر تنبیهی در کار نباشد، فرزندانم با این ایده روش خواهند کرد که می توانند هر کاری دلشان خواست انجام بدهند بدون اینکه تاوانی در مقابل گناه و تقصیراتشان بپردازند. وقتی وارد اتاق پسرم اندی شدم، او واکنش همیشگی خود را داشت. صبر کن پدر، فقط می خواهم یک چیز بگویم. البته اینها را برای وقت کشی و تفره رفتن می گفت. هر بار که کار بدی می کرد، همین روش را پیش می گرفت و هر دوی ما نیز این را خوب می دانستیم. و از طوری می شد که اگر از بی اطاعتی او عصبانی نبودم، بدون شک از این صحنه به خنده می افتادم. فکرش را بکنید که من در آستانه در ایستادم که او را تنبیه بکنم و او به اطراف اتاق نگاه می کند تا شاید راه گریزی پیدا بکند و در این میان هم به سرعت گلوله و یک بند حرف می زند. پدر جان صبر کن، فقط می خواهم یک چیز بگویم. بالاخره متوجه می شد که راه گریزی نیست. من همیشه از او می پرسیدم چه می خواهی بگویی؟ و او در حالی که اشک از چشمانش سرازیر می شد می گفت کتکم نزن. یکی از دلایلی که خدا اجازه می دهد مصیبت وارد زندگی ما بشود این است که محبت عظیم خود را به ما نشان بدهد. او گاهی مصیبت را به عنوان تنبیه به کار می برد. همه می دانند تنبیه بشری همیشه توأم با درد و ناراحتی است. در نتیجه نباید تعجب کنند اگر تنبیه الهی هم درد و رنج به همراه داشته باشد و بایستی آن را به عنوان یک اصل مهم در چارچوب زندگی روحانی خود بپذیرند. اما متوجه شدم که پذیرفتن این اصل برای خیلی ها چندان آسان نیست. آنها نمی توانند تصور کنند که خدای مهربان باعث درد و رنج فرزندان خودش بشود. در ذهن آنها خدا و درد کاملا متضاد می باشند، ولی در حساب و کتاب خدا محبت و تنبیه دست در دست هم دارند. این موضوع در روابط انسان ها هم صادق است. نویسنده عبرانیان می فرماید و نصیحت را فراموش نموده اید که با شما چون با پسران مکالمه می کند که ای پسر من، تأدیب خداوند را خوار مشمار و وقتی که از او سرزنش یابی خسته خاطر مشو، زیرا هر که را خداوند دوست می دارد توبیخ می فرماید و هر فرزند مقبول خود را به تازیانه می زند. کتاب عبرانیان باب 12 آیات 5 و 6. در ذهن نویسنده بین محبت و رنج تضادی نیست. محبت حتی در و رنج را ناگزیر می کند. دقت کنید که آیه می فرماید هر فرزند مقبول را خدا به تازیانه می زند. اگر فکر می کنید که این آیه برای زمان ما قدری سخت و خشن است، پس تصورش را بکنید که در قرن اول میلادی چه استنباطی از آن می شد. گفتن این که خدا کسانی را که دوست دارد به تازیانه می زند، موی را بر اندام اعضای کلیسای اولیه راست می کرد. زیرا مقصود از تازیانه در زبان اصلی یونانی شلاق چرمی و یا چوبی بود که حیوانات و غلامان را با آن تأدیب می کردند. رومی ها اغلب روی این شلاق قطعات استخوان و یا فلز می بستند. این گونه تنبیه آنقدر شدید و شاق بود که تنبیه کردن شهروندان روم با آن غیر قانونی اعلام شده بود. خیلی ها در اثر این گونه شلاق خوردن می مردند. با وجود تصویر بسیار دهشتناکی که این اصطلاح در ذهن خوانندگان باقی می گذاشت، نویسنده رساله به عبریان به راحتی آن را در مورد تأدیب خدا به کار می برد. نویسنده عبرانیان خوب می دانست که ما انسان‌ها ممکن است تنبیه خدا را زیاد جدی نگیریم. در نتیجه ما را برحذر می دارد. تأدیب خداوند را خوار مشمار. به عبارت دیگر وقتی که بدانیم تأدیب خدا جدی و سخت است، خود به خود سعی می کنیم که در راه راست باقی بمانیم. یکی از عللی که ما به آسانی در دام گناه می افتیم این است که فراموش می کنیم اگر از خط خارج بشویم خدا ما را تأدیب خواهد کرد. هرچند که او از بکار بردن مصیبت اکراه دارد، ولی واقعیت این است که اگر چاره دیگری برای دور نگه داشتن ما از گناه نبیند آن را بکار خواهد برد. وقتی در مورد این آموزه بسیار مهم فکر می کنم، خود به خود این سوال برایم پیش می آید که خدا تا چه حدی ما را تأدیب خواهد کرد؟ حد و حدود این رنج و دردی که گرفتار آن هستیم چقدر است؟ او چشمان پولس را نابینا کرد و جان یونس را مشرف به مرگ نمود. خدا از رنج دادن بیزار است، اما از گناه بیزارتر است. از سختی نفرت دارد، ولی ما را بیشتر از اینها دوست دارد. وقتی که از او سرزنش یابی، خسته خاطر مشو. مفهوم این جمله این است که وقتی ما مورد تأدیب خدا قرار می‌گیریم، آسان است که دل سرد و خسته خاطر بشویم. ما به طور خطرناکی تحت تأثیر افرادی قرار می گیریم که شک و تردید را نسبت به خوبی و عدالت خدا در افکارمان می کارند. اگر حواسمان جمع نباشد، تأدیب خدا را کاملاً برعکس تلقی خواهیم کرد. فراموش می کنیم که خدا ما را چون پسران و دختران می انگارد. در نتیجه هر وقت که پدر آسمانی ما را تأدیب می کند، بهت زده می شویم و آنچه را که برای خیریت ما به کار می برد، بدی و تهدید حساب می کنیم. ولی باید بدانیم که تأدیب خدا نشانه آن است که او صاحب ما است و ضمانتی است که ما با او رابطه پدر و فرزندی داریم. در نتیجه نویسنده عبرانیان می فرماید، سختی ها را به منزله تأدیب تحمل کنید. خدا با شما همچون پسران رفتار می کند. زیرا کدام پسر است که پدرش او را تأدیب نکند؟ اگر شما تأدیب نشده اید، در حالی که همه از آن سهمی داشتند، پس حرامزاده اید، نه فرزندان حقیقی. کتاب عبرانیان باب 12 آیات 7 و 8. وقتی به یاد می آوریم که خدا با ما چون فرزندان خود رفتار می کند، آن وقت درد و رنج تأدیب را آسانتر متحمل می شویم. ولی اگر این حقیقت را فراموش کنیم، ممکن است امید خود را از دست داده، دل سرد شده، به کلی از خدا مایوس بشویم. عزیزان، در جلسه بعد با قسمت بعدی در خدمت شما خواهم بود. به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر، تو را می ستایم که حقایق خودت را بر ما آشکار کرده ای. پدر، برای هر چه که دارم تو را شکر می کنم، زیرا می دانم تو بهترین ها را برای من می خواهی. حمد و جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.